ما همیشه یک قدم بعد از مسئله ایم، حال آنکه باید قبل از مسئله باشیم. بعد از تشکیل مسئله هیچ کاری نمیتوان کرد. تو باید در عفاف و تقوای ذاتی و فطری باشی. بعد از اینکه خود آن عفاف فطری را زایل یا مخدوش کرد، از هیچ کلمه بس دهنده کاری ساخته نیست. کلمات فقط خود را سر پا نگه می‌دارند، حال آنکه خود عین مسئله است. بست‌های مورد تجلیل با یک کیفیت ریاکارانه و در حالی که به خود افزوده شده اند، وسیله نمایش اخلاق قرار می‌گیرند و یک رابطه از ریشه خراب و فاسد را به شکلی کجدار و مریض، رنگ و لعاب خورده و در عین حال بسیار ناهنجار و ناهماهنگ پیش می‌برند. چون مسئله غریزه شهوی در ساختمان و چارچوب بحث‌های ما یک موضوع فرعی است و ما فقط آن را به عنوان یکی از موضوعاتی که به وسیله خود تحریف می‌شود و نقش و ماهیت غریزی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد مطرح کردیم، وارد جزئیات آن نمی‌شویم. ما باید نسبت به این اصل کلی توجه داشته باشیم که تا وقتی خود هست، تمام ابعاد زندگی و روابط ما تحریف شده، بدلی و بیمارگونه است. هیچ چیز در خود اصالت ندارد و زندگی ما تحت تأثیر این پدیده نااصل است. بدیهی است که ما نمیتوانیم مورد به مورد این بدلیت و نااصلی را توضیح بدهیم. چنین کاری مستلزم توضیح تمام زندگی و روابط در قدم به قدم آن است. قبل از اینکه جلوتر برویم، تذکر چند نکته در مورد تحریف یا بدلسازی لازم است. در رابطه با مسئله بدلسازی، ما گاهی صحبت از جایگزینی می‌کنیم. کلمه جایگزینی شاید کلمه صحیح و رسایی برای توضیح موضوع نباشد. مثلا می‌گوییم بعد از آنکه ذهن کیفیت آگاه بودن را از دست داد، زیرکی یا حیله‌گری را جایگزین فقدان آگاهی می‌نماید و زیرکی را با آگاهی اشتباه می‌گیرد. یا وقتی انسان عشق، شعف و مسرت فطری را از دست داد، لذت ناشی از فریب، ناتوان ساختن، محروم ساختن و ارضای میل خشم را جایگزین آن می‌نماید. توضیحی که باید بدهیم این است که مثلا زیرکی یا لذت جایگزین فقدان آگاهی یا عشق و مسرت فطری نمی‌گردد، زیرا اولا اینها با هم سنخیتی ندارند، ثانیاً ذهن نه ادراک و تجربه از آگاهی دارد و نه در طلب آن است تا نگران جایگزینی برای آن باشد. ذهن فقط در بند حفظ خود است و بر اساس اصل انطباق هرچرا مورد نیاز آن باشد از الگوهای رایج و مورد تجلیل برمی گزیند و در کار حفظ و استمرار خود می کند. و نااصلی و بدلیت آنها به خاطر ذهنی بودنشان است. به خاطر آن است که در خدمت یک پدیده مجازی، لاشیئی و نیست هست نما عمل می کنند. توضیح اصلاحی دیگر این است که می گوییم مثلا ملالت و افسردگی و انقباض روحی و سپس با شلاق ملامت ذهن را کوباندن نتیجه طبعی و اجتناب ناپذیر تصویر مثلا حقارت است. توضیح این است که افسردگی و سپس ملامت خود یک واکنش اجتناب ناپذیر است، ولی واکنش حقارت نیست، بلکه از ضرورت‌های حفظ هستی است. یک تدبیر و تمهید حساب شده ذهن است به منظور حفظ آن ساختمان ذهنی، همان گونه که خود حقارت نیز چنین تمهیدی است. به فرض آن که صفتی به نام حقیر و بی‌عرض واقعا وجود داشت و من واجد آنها بودم، اگر ملالت و افسردگی که من فکر می کنم واکنش اجتناب ناپذیر آن صفات است نقشی مستقل در حفظ و اداره ساختمان نداشت، من می توانستم احساس ملالت و افسردگی و ناشادی نداشته باشم. می توانستم حقیر باشم ولی خود را به خاطر نفس حقارت ملامت نکنم. ببینید، خود با تمام اجزا و اسکورت هایش، با شکل های فرار، توجیه ها، بیراه رفتن ها و هرچه از آن نشأت می گیرد، یک فعل و انفعال ذهنی است، مبتنی بر تفکر است. بنابراین اختیار کل ساختمان در دست ذهن است و ذهن می تواند به هر شکلی دلش بخواهد آن را متصور بشود. پس اگر آن را در شکل یک پدیده حقیر، افسرده، ناشاد و هرچی که هست متصور بشود، خودش خواسته است متصور بشود. ذهن همه چیز را از روی مصلحت حفظ ساختمان متصور می شود. با توجه به این واقعیت، من از این پس موضوع را با این دید نگاه نمی کنم که من حقیر و بی ارزه و ناشادم، بلکه این توجه را به ذهن می دهم که مصلحت حفظ ساختمان ذهن را واداشته است تا حقیر و بی ارزه و ناشاد را عمدن جعل کند و به خودش نسبت بدهد، و آنگاه شلاق ملامت را نیز جعل کند به منظور دواندن ذهن برای حفظ ساختمان. به این معناست که میگوییم کل ساختمان یک جعل ذهنی است و بنابراین هم خودش ماهیت بدلیت و غیر اصالت دارد و هم تمام چیزهایی که به شکلی در ارتباط با آن هستند. از موضوع در دست بحث دور افتادیم، ولی نه زیاد. برگردیم. میدانید یکی از ابعاد مفید آگاهی توجه به ضایعات ناشی از خود است. آگاهی از این بود هم به جان آمدگی ما را از دست خود تشدید می کند و هم به تضعیف همکاری ذهن با اتوریته ها و الگوهای باید و نباید نشست در آن و حاکم بر آن کمک می کند. مثلا تو قبلا آگاه نبودی که تمام زندگیت را یک مقدار چیزهای بدلی در اختیار دارند و میچرخانند. تو به دلیل القای محیط همه چیز را به عنوان اصیل و به عنوان این که باید همینطور که هست باشد پذیرفته‌ای و پیش آمده‌ای. بیان که از خودت بپرسی اگر اینها اصیل است، پس این همه رنج و بدبختی از کجا بر سر من ریخته؟ اگر در آنچه جامعه به من داده است حقیقتی وجود دارد، پس این آوار جهل و آشفتگی و تیرگی از کجا بر ذهن من ریخته؟ قبلا همکاری تو با الگوهای تشکیل دهنده خود به دلیل این بوده است که به نااصلی آنها آگاه نبوده ای، ولی حال که آگاه گشته ای همه چیز فرق خواهد کرد. نگرش و برخوردت با موضوع قبلا یک برخورد دفاعی بوده است، ولی حالا چنین نخواهد بود. امیدواریم چنین نباشد. سوال: فرض کنیم شخصی یک ازدواج ناموفق دارد، چگونه میتواند آن را بپذیرد؟ جواب: اولا منظورتان از ناموفق چیست؟ ثانیا شما باز هم به بعد از مسئله نظر دارید. سوال: دقیق بگوییم، مردی بدمنظر است و همسری بدمنظر دارد، او چگونه میتواند با بدمنظری خودش و همسرش یک حالت پذیرنده داشته باشد؟ جواب: ما چون از زیبایی درونی، چون از حالت شعف و مسرت خود به خودی و درون جوش یا درون ریشه محرومیم، وابسته به یک زیبایی برونی هستیم، وابسته به لذت حاصل از ارضای غریزه شهوی هستیم. اگر حالت انبساط و مسرت درونی ما خشک نشده بود، این همه وابسته به مثلاً غریزه جنسی نبودیم. غریزه جنسی جای خودش را داشت، ولی یک نیاز حریصانه نبود، همه چیز ما نبود. سوال: شما میگویید ذهن باید یک قدم قبل از ساختن مسئله نگه داشته شود. جواب: باید باشد، نه نگه داشته شود. سوال: به هر حال من منطق این موضوع را درک میکنم، ذهن نباید ابتدا خود را که عامل فساد است بسازد، بعد به چگونگی حل آن بیندیشد. میگویید زندگی و رابطه سالم مبتنی بر فطرت به علاوه رهبری خرد است، و یکی از کیفیت‌های نهفته در فطرت عشق است، و عشق نیرویی است یگانه، نه جدا کننده. وقتی عشق هست من خود را از دیگری جدا نمی‌بینم، و در آن صورت آنچه به خود نمی‌پسندم به دیگری هم نمی‌پسندم. در حالت فطرت و خرد من خود به خود به حق دیگری تجاوز نمی کنم تا تجلیل ساز و دهولی راستی و به حق خود قانع بودن جایی و کاربردی پیدا کند. می گویید وقتی راستی در فطرت نبود، آنچه به نام راستی رواج می یابد یک جعل است، یک تمهید ساخته انسانهای دور از فطرت است، با نقش یک چسب و بست به منظور حفظ یک رابطه شکسته و بنیادن متضاد و ناهنجار. در رابطه تجلیل به حق خود قانع بودن ضرورت پیدا می کند که قبلن میل تجاوز وجود دارد. همه اینها منطقی است. سوال من این است که احکام مذهب کدام یک از این نقش ها را دارد؟ آیا این تسمه و بست است یا یک چاره بنیانی؟ جواب: در مذهب فطرت گوهری است که اصول و احکام حکم اغمار نگهدارنده آن را دارند. همه چیز در خدمت حفظ فطرت است. سوال: شما میگویید تمام ابداعات اجتماع تمهیدی است برای استتار ناتوانی نهفته در آن هستی کاذب. سوال من این است که مثلا شعر چه نقشی در این استتار دارد؟ در استتار ناتوانی. جواب: قبلا هم گفتیم که توانایی و ناتوانی انسان در رابطه با انسان جز آن است که در رابطه با طبیعت و تهدیدات واقعی وجود دارد. در رابطه با انسان ضابطه توانایی و ناتوانی نفس حرکات ذهن و بازیها و وانمودهای زیرکانه آن است بر اساس توصیف ها و علایم. انسان از این بود مدام نگران توانایی ذهن است و بنابراین مدام در حال آزمایش و محک زدن آن. چرا انسان هر قدر در تاریخ پیشتر می آید و بیشتر درگیر مبارزه با انسان می شود، حرکات ذهن و ابداعات آن از ارج، حساسیت و اهمیت بیشتری نسبت به چیزهای دیگر برخوردار می شود؟ چرا کارهای به اصطلاح هنری، توصیفی و انتلکت اولانه این همه رواج گسترده می‌یابد؟ به خاطر آن است که هستی او عین ذهن اوست و هرچه ذهن خود را در بازی‌های توصیفی تواناتر ببیند، هستی خود را تواناتر فرض می‌کند و نتیجتاً احساس ایمنی بیشتری خواهد کرد. سوال: شما می‌گویید انطباق یک اصل طبیعی حاکم بر ارگانیسم است. در این صورت چرا آن اصل مفیدترین و خردمندانه ترین نحوه و وسیله سازش با محیط را نمییابد و در تاریخ حیات بشری نیافته است؟ جواب: اولا انطباق لزوماً به معنای یافتن مفیدترین و منطقی ترین نحوه سازش نیست و این به دلیل اولا محدودیت بالقوگی های درونی است، ثانیاً مربوط به شرایط برونی است. به عبارت دیگر زمینه‌های قبلی درونی و برونی است که جریان انطباق را جهت می‌دهد و پیش می‌برد. انطباقی که از زمینه ناتوانی و در مقابل تهدید باشد نمی‌تواند یک انطباق مفید، منطقی و خردمندانه باشد. به این مثال توجه کنید. در جوامع فقیر و ناتوان مرد به عنوان ناناور نقش حساسی دارد. حال هر چیز که مخل این عنصر ناناور باشد مورد نفرت و انزجار اهل خانه، مخصوصاً آنهایی که آسیب پذیرترند، مثلا زنها واقع خواهد شد. در چنین خانواده‌ای پسر ازدواج می‌کند. زنی که وارد خانواده می‌شود نوعی تهدید است برای مادر که از همه آسیب پذیرتر است. در چنین وضعیتی مادر نسبت به عروس احساس حسادت و نفرت پیدا می کند و از این جریان سنت جنگ عروس و مادر شوهر رواج می یابد. این حسادت و نفرت از طرف مادر شکلی از انطباق است، حال آنکه نمی توان آن را یک انطباق مفید و منطقی دانست. سوال: آیا انسان در طریق رهایی تنها با موانع درونی مواجه است یا موانع برونی هم مؤثر است؟ جواب: اینها به یکدیگر آمیخته اند. هر مانع برونی یک المصنا هم در ذهن خود فرد دارد. موانع برونی است ولی انگار با یک رشته نامرئی به ذهن خود فرد بسته است. ولی این بستگی تا زمانی وجود دارد که ذهن به علت ناآگاهی با عوامل فشار، یعنی با الگوها و اتوریته های نشسته در خود همکاری می کند. مانعیت برونی ها از نظر رهایی به این صورت است که ذهن را به شکل های مختلف تشویق و وادار به همکاری با الگوهای خود می کنند و نتیجتاً ذهن را در اسارت حرکت می دهند. کتابی توصیه می کند که هم خودت را خوب ببین و هم دیگران را، و من و تو شیفته این توصیه اخلاقی نما می شویم. حال آنکه این توصیه کمک می کند به استمرار هستی ذهنی. اولا هر نوع برخورد مثبت یا هست اندیش با مسئله حکم خشتی را دارد بر روی حصار خود. خودت و دیگران را خوب ببین، یک برخورد مثبت است در مقابل برخورد لاییت. عشق به ورز یک برخورد مثبت با مسئله است. بهترین دوست خودت باش، چگونگی تقویت اعتماد به نفس یا تقویت اراده و بسیاری توصیه های دیگر برخورد مثبت هستند و خشتی بر خشتهای حصار خود می افزایند. ثانیاً با توجه به این که مهمترین خصوصیت در جریان حفظ خود غیر واقع نگریست، هر سیستم، هر توصیه و هر روشی که در جهت استمرار غیر واقع بینی باشد مخرب است و مانع رهایی می گردد. خوب، آیا در شرایط فعلی روابط هم من خوبم و هم دیگران؟ من توصیه و وانمود انسانی مآبانی تو را باور کنم یا چهره کریه و ناهنجار زندگی و روابط آدمیان را؟ توصیه به خوبی که وجود ندارد، توصیه به انتزاعی اندیشی و ایدئال نگری است و این مخل این اصل است که هر چیز را آنگونه که هست نگاه کن، یعنی دیدت واقع بین باشد. تو پدیده چنان وخامت بار را بر ذهن من تحمیل کردی که مرگ خودم را از خدا می خواهم که به خاطر آن تمام زندگیم در بتادت، پوچی، دلهوره و هزار رنج دیگر می گذرد. در این صورت من چگونه می توانم تو را خوب ببینم؟ یا من چگونه می توانم بهترین دوست خودم باشم در حالی که برای حفظ هستی نباید لحظه ای از وضع موجود خودم رضایت و خرسندی داشته باشم؟ لحظه ای نباید آن را بپذیرم و با آن بمانم؟ اگر من با فطرتم زندگی می کنم، توصیه تو برای دوست داشتن آن لزومی ندارد. فطرت خود به خود دوست داشتنی است و اگر منظورت از دوست داشتن آن هستی است، دوست داشتن آن یک امر محال است. وانگهی چرا من بیگانه قاصبی را که اصالتم را به بند کشیده دوست بدارم؟ پس تأثیر عوامل برونی از نظر مانعیت این است که کمک می کنند به استمرار اشتباهاتی که ذهن از قبل اسیر آنها گشته است. سوال: ولی عقیده محترم است؟ جواب: اولا در این صورت عقیده هم که آن عقیده را رد می کند محترم است. ثانیاً عقیده محترم است یعنی چه؟ من درباره یک موضوع فلان عقیده را دارم و شما عقیده مخالف و عکس آن را. اگر هر دو این عقاید باطل و خطا نباشد، لااقل و قطعاً یکی از آن دو باطل است. حال وقتی شما می گویید عقیده محترم است، معنایش این است که یک عقیده باطل هم محترم است. عقیده آزاد است، با عقیده محترم است فرق می کند. سوال: شما چه رسالت و مسئولیتی دارید که با عباراتی تند عقاید را رد می کنید و به او می توپید؟ جواب: اول پاسخ مسئولیت. مدرن ها یک حرفای انتلکت اولانه گفتند و ما هم می گوییم به به. مثلا ژان پل سارتر میگوید هر فرد با عمل و عقیده و نظر خود تاریخ کل بشریت را میسازد. عمل هر فرد عمل نوع انسان است. امر به معروف و نهی از منکر نیز چنان اصلی را در محتوای خود دارد. چیزی که هست عقیده سارتر در حد یک عقیده انتلکت اولانه میماند، زیرا چون خودش در رابطه با آن عمیق و جدی نیست، نه به وسعت مفهوم آن توجه دارد و نه به کاربرد عملی آن. حال آن که همین است در مذهب طریق عمل و اجرا دارد. پس وظیفه هر فرد آدمی است که در مقابل هر گونه تباهی و نابخردی بایستد. همیشه افرادی از کلافگی، به سطوح آمدگی و آشفتگی انسان‌ها استفاده کرده اند و یک سیستم‌ها و عقاید هپروتی و غیر خردمندانه را با نام عرفان عرضه کردند. اینها در حقیقت شدیدترین اهانت را نسبت به خرد آدمی می کنند. با حرفها و ادعاهای نابخردانهشان به من و تو می گویند تو شایستگی خردمندان اندیشی را نداری، باید حرفهای هپروتی مرا قبول کنی. و آن وقت آن آقای دکتر سعی می کند ادعاها و کارهای نابخردانه او را به علم ربط بدهد. سابقا آقا محسن جنگیر می گفت می بینی جنها را به شیشه کرده ام، صدای جیرجیرشان را می شنوی؟ اگر می گفتی نه، می گفت اگر حلال زاده بودی و ایمان داشتی می شنیدی. حالا این آقایان همان آقا محسنی هستند که ناشناختگی علم را توجیه کارهای نابخردانه خود قرار می دهند. می گویند در عالم هستی خیلی چیزها نامکشوف مانده است و علم هنوز پهنه ناشناختگی هاست و یک کلمات علمی به کار می برند از قبیل کوانتوم و غیره. خب اگر ما این ناشناختگی را مستمسک قرار بدهیم برای اینکه باور کنیم آن مرد واقعا دستش را در فضا حرکت می دهد و یک شیء می آفریند، دیگر هیچ اصل و مبنا و پایه‌ای برای علم و قانونمندی آن باقی نگذاشته ایم. من ادعا می کنم همکنون با یک قدرت علمی مرموز و ناشناخته شیء را از ژاپن برداشتم آوردم و بدون اینکه خود شما متوجه بشوید در جیبتان قرار دادم و دوباره آن را برداشتم به ژاپن فرستادم. شما چرا نباید این ادعا را باور کنید؟ مگر نه اینکه علم ناشناخته است؟ پس ادعای مرا هم باور کنید و بر اساس این ناشناختگی هر کس هر ادعایی بکند من و شما باید قبول کنیم، نه؟ به هر حال من نسبت به آن شخص حساسیت ندارم، نسبت به نابخردی حساسیت دارم و بیشتر نسبت به کسانی حساسیت دارم که بوق و بلندگوی مفت و خودباخته تبلیغ نابخردی می شوند. سوال: شما نقش تمرکز را در مراقبه و آگاهی چگونه می بینید؟ جواب: وقتی یک چیزی رایج شد و همه تکرار کردند، افراد چنان آن را می پذیرند که انگار وجودش به آن صورت رایج و قبول شده غیر قابل رد و تردید است. از نظر واقعیت چیزی به نام تمرکز وجود ندارد تا نقش آن مطرح باشد. شما به چه جریانی می گویید تمرکز؟ من دارم یک کتاب می خوانم، 4 صفحه خوانده و جلو رفتم، ولی یک مرتبه متوجه می شدم که اصلا در کتاب نبودم. چشمم کلمات رو می دیده ولی حواسم به کلی جای دیگری بوده. در اینجا من می گویم تمرکز ندارم، ولی شما هنگام مطالعه ششدانگ حواستان در چیزهاییست که می خوانید و به این می گوییم تمرکز. ولی آیا ماهیت حرکت ذهن من و تو، یعنی فعل و انفعال واقعی که در آن جریان دارد، با هم متفاوت است؟ نه. ببینید، شما دارید در کتاب می‌خوانید حسن به بازار رفت پنیر خرید و برگشت، ولی من در حالی که چشمم بر همین کلمات است دارم می‌اندیشم دیروز من روی یخ‌ها لیز خوردم، یعنی حواسم از کتاب به کلی پرت شده و رفته جای دیگر. حالا معنای تمرکز را توضیح بدهید و بعد بگویید با توجه به آن معنا آیا شما تمرکز داشتید و من نداشتم؟ شما می‌خوانید حسن رفت، ذهن شما روی کدام یک از حتی حروف این دو کلمه متمرکز بوده است؟ یک کلمه را در نظر بگیرید، مثلا کلمه ام، و 100 بار آن را در ذهنتان تکرار کنید و کیفیت ذهن شما طوری باشد که در طول این تکرار ذهنتان حتی به یک کلمه دیگر پرت نشده باشد. آیا در این صورت کیفیت ذهن شما واقعا تمرکز بوده است؟ نه. دومین تکرار ام غیر از اولین تلفظ آن است و سومی غیر از دومی. از نظر عدم تمرکز و بی‌مصداق بودن آن، کیفیت ذهن شما در تکرار 100 بار کلمه ام آنگونه است که به جای تکرار ام کلمه حسن و حسین و کتاب و درخت را تکرار کرده باشید. خلاصه بگویم تمرکز مغایر با اصل حرکت است و مصداق واقعی ندارد. به هر حال موضوعی چنان مفید برای بحث و بررسی نیست. با وجود هویت فکری، تمرکز به هر معنایی که شما به آن می‌دهید یک امر محال است. ذهن اسیر هویت یک ذهن آشفته و پراکنده اندیش است. سوال: چه معیاری برای تشخیص اصالت از بدلها وجود دارد؟ جواب: اولا حالات اصیل کیفیتی است از بودن، حال آنکه بدلهای تشکیل دهنده خود کیفیت شدن دارند. یکی از خصوصیات حالات اصیل، مثلا عشق، این است که برای بودن خود نیاز به تبلیغ و ساز و دهل و تجلیل و ستایش ندارد. چیزی نیاز به تبلیغ دارد که در صورت عدم تجلیل از رواج و سکه می افتد. تو عشق را تجلیل کنی یا نکنی هست، ولی موجودیت تصوری، چیزها و علایم اعتباری و قراردادی عین تقدیس و تجلیل آنهاست. شما لحظه‌ای که تقدیس و تجلیل را از روی مثلا دوستی بردارید، خودش هم دیگر وجود ندارد. دوستی صدفی است خالی و خود صدف عین تجلیل است. اگر تجلیل نباشد، خود صدف هم نیست. سوال: شما میگویید حقارت را خود ذهن میسازد، ولی من واقعا احساس حقارت میکنم. جواب: اولا ذهن حقارت را نمیسازد، بلکه فقط خودش را به آن میاندیشاند. ثانیاً آنچه را شما احساس حقارت می‌نامید، تصور حقارت است. و به هر حال اگر ما خیلی دقیق به فعل و انفعالات ذهن توجه کنیم، می‌بینیم که ما هرگز به خودمان نمی‌گوییم من حقیرم، بلکه می‌گوییم چرا من متشخص نیستم، زیرا کل هستی ذهنی یک پدیده شدنی است. سوال: من در یک جمع صحبت نمی‌کنم، آیا جز این است که خودم را حقیر و ناقابل می دانم؟ جواب: ترس از متشخص نشدن است که مانع صحبت کردن شما می شود. اگر شما انتظار متشخص شدن نداشتید، خیلی راحت صحبت می کردید یا نمی کردید. چرا صحبت نکردن برای شما مسئله است؟ اندیشه تشخص از آن مسئله می سازد. اگر شما هیچ الگو و تصویری از تشخص نداشتید، آیا باز هم حقیر بودید؟ سوال: چرا بعضی ها میل دارند مورد تحقیر دیگران قرار گیرند؟ جواب: اولا میخواهند مجوز خشم و نفرت ورزیدن به دست آورند. ثانیا این هم یک شکل زیرکانه فرار از مواجه شدن با ماهیت حقارت است. وقتی دیگری مرا تحقیر می کند، وجود حقارت را چنان مسلم فرض می کنم که دیگر لازم نیست خودم مستقیماً به آن نگاه کنم. وابسته نگه داشتن خود به قضاوت دیگران در زمینه ی تشخص نیز همین نقش را دارد. سوال: بعضی مکتب‌ها بر این نظرند که اگر انسان خشمش را بروز بدهد، اضطراب و ناآرامیش تخلیه خواهد شد. جواب: فایده این تخلیه چیست؟ لحظه بعد خود ارگانیسم را دوباره پر از خشم می کند. سوال: ولی به نظر نمی رسد که خشم همه انسانهای اسیر خود یکسان باشد. جواب: در جریان انطباق نمایشی بر اساس علایم متضاد، وجود انسان پر از تضاد می گردد. ضرورت انطباق مرا تا جایی پیش می برد که وابسته به دوستی تو می شوم، ولی از این وابستگی احساس اکراه، ملالت، تکلف و بی‌رغبتی پیدا می کنم. وقتی من با باطن خود خلوت می کنم، می بینم بیشترین آزار، بیشترین اضطراب و بیشترین دعوا و مناظره درونی من در تمام طول عمر در رابطه با تو است، زیرا تو مهمترین عامل فشار، تکلف و ملالت روحی من هستی. از طریق تحمیل بار ناهموار تصویر دوستی بر من، در این صورت آیا من نسبت به تو احساس خشم ندارم؟ قطعا دارم. چرا بعد از خرید بنز به نظرم میرسد اولین کسی که باید مطلع گردد تویی؟ برای این که میخواهم آن را بر سر تو بکوبم، ولی همان تصویری که خشم را برانگیخته است، مانع ابراز صریح آن نیز می گردد. بنابراین وقتی من به دیدن تو می آیم، با این وانمود است که دلم برایت تنگ شده بود ولی خشم من چنان نیرومند است که نمیتوانم به یک طریق غیر صریح آن را بروز ندهم. این است که مثلا بدون توجه با دست کلید بنزم بازی میکنم یا آن را روی میز میکوبم و در واقع بر سر تو میکوبم. پس خشم انسانهای هویت فکری متفاوت نیست، بلکه طریق تخلیه آن متفاوت است. اصولا فکر هویتی عین خشم است. سوال: تصویر دوستی خشم را سبب می شود و این که من اجازه ندارم خشم خود را صریحا بروز بدهم باز به تشدید خشم کمک می کند. جواب: و خدا می داند که ذهن ما به چه وسعتی اسیر این گونه حلقه های فساد است و این حلقه ها مثل گردابی زندگی ما را در خود می پیچاند. عشق یک نیروی متحرک است، حرکت دهنده است، ولی علایم مثلا دوستی مرا در خود گیر انداخته. همیشه در آنم، گرد آن می گردم بیان که حرکت کنم. سوال: شما گفتید هر تمهیدی ذهن ابدا می کند به دلیل نقشی است که در حفظ ساختمان هویتی دارد. اگر اینطور است پس چرا ذهن بعضی چیزها را در خود کتمان می کند؟ جواب: برای این که خود همان کتمان هم نقشی در حفظ و اداره ساختمان دارد. کتمان نیز از ضرورت‌های انطباق است. هر جا حفظ ساختمان کتمان را اقتضا کند، کتمان صورت می‌گیرد و هر جا اقتضا نکند، صورت نمی‌گیرد. حسادت هم مثل ملامت نقش یک شلاق را دارد که ذهن را در جهت شدن به حرکت وامی دارد. حسادت یک واکنش عمدی ذهن است با نقش به حرکت درآوردن انسان. من وقتی خود را در مقابل شهرت و ثروت و بنز شما می‌بینم، احساس می‌کنم که هستیم از شما عقب‌تر است. حال اگر در من احساس حسادت ایجاد نشود، انگیزه‌ای ندارم برای حرکت به منظور جلو افتادن از شما. پس حسادت هم مثل ملامت خود حکم شلاق حرکت را دارد. ولی چگونه است که من بر ملامت کردن خیش آگاهم؟ آن را نه از خودم پنهان می کنم و نه از شما. من در روز ده ها بار خودم را در حضور دیگران ملامت می کنم، ولی یک بار حتی به خودم نمی گویم آدم حسودی هستم. علت این امر چیست؟ می دانیم که در آخرین تحلیل جامعه در بند حفظ الگوها و علایم ایمنی مورد رواج خودش است و ذهن فرد را هم به خدمت استمرار علایم و وسایل ایمنی خودش می گیرد. حال هر چیز که مغایر با چنین هدفی باشد به وسیله جامعه تقبیح و ممنوع می شود. جامعه یا ضرورت انطباق ملامت خود را به عنوان یک تمهید حفظ وسایل علایم ابدا می کند تا ذهن فرد دو تصویر را در خودش به جان یکدیگر بیندازد و ذهن خودش را زیر شلاق ملامت آن دو تصویر بگیرد و بکوبد. نفس این کوبیدن، نفس ستیز دو تصویر، عین استمرار خود یا علایم مورد رواج جامعه است. بنابراین جامعه در این کار نه تنها دست ذهن را باز گذاشته، بلکه آن را تشویق می کند. زیرا به محض توقف ملامت خود، ذهن از اهلیت خارج شده، فشار شلاق باید بشوی از آن حذف شده و در آن صورت خود وجود ندارد. ولی در مورد حسادت وضع طور دیگری است. تو بنزت را بر سر من کوفته ای، خشم و حسادت مرا برانگیخته ای و این هر دو، یعنی خشم و حسادت، به صورت شلاق در می آید با قدرت ایجاد یک مقدار انرژی اضافی و انرژی در من قدرت تحرک ایجاد می کند. تحرکی که لااقل تو فکر می کنی هدف مستقیم آن بنز تو است. بنابراین تو به عنوان یک تمهید بازدارنده خشم و حسادت را تقبیح می کنی. می گویی بترکت چشم حسود، یا اسفند دود می کنی زیرا از حسادت من هراس داری. پس من برای این که خود را مخاطب بترکت چشم حسود نبینم، لاجرم حسادت را حتی از خودم کتمان می کنم. این پاسخ سوال شما است. حسادت هم در حفظ ساختمان من نقش و ضرورت دارد و هم خطری است برای چیزهایی که شما حاصل کرده اید. بنابراین شما آن را تقبیح می کنید و به دلیل تقبیح شما من آن را در خودم کتمان می کنم. سؤال: آیا در ملامت خود و اندیشه شدن نیز همین مکانیزم وجود ندارد؟ منظورم این است که ملامت خود همانقدر نقش شلاق حرکت به سوی شدن و موفقیت را دارد که حسادت؟ در این صورت چرا جامعه ملامت خود را تقبیح نمی کند ولی حسادت را تقبیح و ممنوع می کند؟ جواب: خود معجون متضاد و درهم و برهمی است. از هر بعد یک نیاز و اقتضای متفاوت است. من در عین این که نیاز دارم بنزم، موفقیتم یا سوادم را به رخ تو بکشم، هراس هم دارم. می ترسم حسادت تو را مستقیما متوجه خودم گردانم. یکی از دلایلی هم که صریحا نمیگویم بنز خریدم تا آن را بر سر تو بکوبم، بلکه انگار بی منظور دست کلیدم را روی میز میکوبم یا وضعی غیر مستقیم پیش می آورم تا خودت متوجه آن بشوی، همین تضاد است. آخر جنگی که ما درگیر آن هستیم یک جنگ نمایشی است با ابزار نمایشی. به همین جهت است که میل نداریم در رابطه با یکدیگر صریح باشیم. میل نداریم دیگران به چیزهایی که ما داریم خیره بشوند و ماهیت دارایی‌های ما را بنگرند. ما در زمینه چیزهایی که داریم احساس بلوف و ناراستی می‌کنیم. تو وانمود به اخلاق و فضیلت می‌کنی. در این صورت آیا راحتی از این که من به نحوه میلیون‌ها انباشتن تو توجه کنم در حالی که انسان‌های گرسنه‌اند؟ من یک پارچه جهل و تیرگیم، ولی آنقدر دانش انبار کرده‌ام که حتی می‌دانم اسم نوه عمه مولوی چه بوده. حال با چنان ذهن و با چنین دانشی آیا من احساس بلوف، دروغ و بی‌صداقتی نمی‌کنم؟ آیا نمی‌ترسم که شما به ماهیت محتویات ذهن من پی ببرید؟ یکی از مهمترین موانع آگاهی این است که می‌دانیم تمام زندگی من در بلوف، پوچی، وانمود و نمایش جریان دارد و بنابراین نباید در رابطه با خود و دیگران صریح نگر باشیم. سوال: در تایید این که اخلاق کاذب بر اساس اصل انطباق با شرایط موجود رواج می‌یابد، این مثال کاملا مصداق دارد که در جوامع فقیر که زن پشت و پناهی ندارد و حساس و ناتوان است، زنها کمک می‌کنند به تجلیل وفاداری مرد تا کمتر آسیب ببینند. جواب: و در تایید بی‌اصالتی این گونه اخلاق همین بس که وقتی شرایط برونی عوض بشود، مثلا فقر از بین برود، اخلاق وفاداری هم اهمیت و حساسیت خود را از دست می‌دهد. حال آنکه اخلاق فطری چیزی نیست که تغییر شرایط برونی در آن مؤثر باشد. سوال: آیا شما موافق سرکوبی غریزه جنسی هستید؟ به نظر می رسد که نظری سهلگیرانه نسبت به ارضای غریزه جنسی دارید. جواب: مگر اسلام سرکوبی غریزه جنسی را توصیه می کند؟ مگر اسلام نظری سختگیرانه نسبت به ارضای غریزه جنسی دارد؟ توجه داشته باشیم که سهلگیری غیر از سهل انگاری و بی‌بندوباری است.